Ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب هفتم در باب اجتماع امر و نهی، دو تا توهم هست که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میخوام بگن اینا توهمه و صحیح نیست. توهم اول اینه که گفتن نزاع در این که آیا اجتماع میشود یا نمیشود مبتنی است بر این که امر و نهی و به طبیعت بگوییم تعلق گرفته، نه به فرد. این همون بحثی است که بارها گفته شده، آیا وقتی شاعر میگه سله، آیا سله به چی تعلق گرفته؟ یه نظر شاذی بوده، میگفتن به فرد تعلق گرفته. فرد یعنی اون نماز که ظهر آقا وای میسه، حالا تو خونه یا تو مسجد میخونه، با خصوصیاتش، با عبایی که رو دوش گرفته سو، عمامه‌ای که سرش سو، چینای عمامشو، نمیدونم لباسایی که پوشیده، ساعت که تو دستش و و و و، یعنی اون جزئی که قابل انتباه جزئی دیگه نیست، اون جزئی رو خداوند امر کرده. خب اینو خیلی ها قبول ندارن، امروزه تقریبا اصولین هیچ کس اینو قبول نداره. دلیل واضحش هم اینه که اگر این خصوصیات بهش امر شده باشه، معناش اینه که اگه لباس شد در آورد به نماز باطل باشه، اگه دکمه شو باز و بس کرد به نماز باطل باشه، در که اینطور نیست. معلوم شد امر نشده است به این نماز که با این لباس میخوند، با این هفت و دکمه این که داره، دو دکمه‌اش هم بسته و رنگش هم اینا، که مورد امر الهی نیست. پس چیه؟ میگن امر به طبیعته. حالا دفاع از اشخاص نکنید. خب حالا میگم دفاع از فرد، دفاع از فرد بکنید، یعنی توجیه کردن نظریه. اگه میخواید توجیه بکنید دیگه این دوتا نظریه یکی میشه. یعنی ما نمیخوام بگیم قائل داره یا نداره، فرض کنید قائلم نداره، طوری نیست که اگه میگفتیم فلانی اینو گفته، شما بگید نه من رفتم نظرشو خوندم، ایشون این رو نمیگویه. اما فعلا ما قائل نمیگیم، میگیم یه نظری شاذی بوده. نظرات هم گاهی به عنوان احتمال گفته میشه، که هم تو بعضی فرض کنه خود من شما میگیم احتمال دارد امر الهی به فرد تعلق گرفته باشه با تمام خصوصیات، بعدم جواب خود ما جواب میدیم، میگم نه این نیست. خب مشهور الان این رو نمیگن دیگه، چی میگن؟ میگن ام به طبیعت تعلق گرفته، طبیعت صلات، به خاطر که خصوصیات توش نیست. اما بلا فاصله میگن نه طبیعتی که ام از فرد است و عدم فرد، چون طبیعت نه تو قالب نماز میاد نه تو قالب نماز نمیاد، اصلا کاری به این نداره. طبیعت یه چیز ذهنی ممکنه باشه، ممکنه وجود خارجی هم باشه، در حالی که ما نماز حتما میخوایم تو خارج بیاد، لذا جمع بین هر دو میکنیم، میگیم امر به طبیعت تعلق گرفته، لا من حیث و هیه هیه، بل من حیث و هیه موجودتون فل خارج. حالا این توهم اینه که میگوید اجتماع امر و نهی مبتنی بر همینه مبتنی بر اینه، نزاع سر اینه که شما اول بگو این رو که امر به طبیعت گرفته، نهی هم به طبیعت قصب گرفته، وقت بعد آقای مکلف که وای میسه تو مکان قصبی نماز میخونه، اینجا نزاع پیش میاد. نزاع سر این که آیا اجتماع میشود یا نمیشود. خب اونایی که میگن اجتماع میشود، خب میگن هم امر رو دارد امتثال میکنه هم نهی. اونایی که میگن اجتماع نمیشود، ترجیح باید بدن یا جانب امر رو یا جانب نهی. حالا یا ما وارد اینا نمیخوایم بشیم، الان کلی میگیم نزاع در اجتماع امر و نهی که سه تا نظریه داره مبتنی است بر این نظریه که اول بگوییم امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته. و اما اگه گفتیم امر و نهی به فرد تعلق گرفته، قطعا میرسد به امتناع، دیگه اونجا نزاعی نیست. اگه به فرد تعلق گرفت، یعنی این فردی که تو خارجه، خب فردی که تو خارجه دو تا فرد که نیست که، یه عمل اسم مکلف داره انجام میده از الله اکبر تا سلام نماز، چند تا عمله؟ یه عمل. این یه عمل قطعا دیگه چی میشه؟ باید غالب امتناع بشیم، بگیم جمع نمیشه و دیگه نزاعی وجود نداره، نمیشه بگیم هم امر هم نهی. این یک توهم. توهم دوم شبیه به همینه، با این تفاوت که میگه اگر گفتی امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته، نگو نزاع تازه به وجود میاد، بلکه بگو حتما جائز است. پس تو بحث اجتماع امر و نهی میگیم قول به جواز، جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر اینه که امر به طبیعت، نهی هم به طبیعت. اگه امر و نهی به طبیعت رو گفته، حتما میرسیم به جواز. چرا میرسیم به جواز؟ بخاطر که طبیعت ها دو تا عنوان دیگه، از تکبیر نماز تا سلام نماز، این آقا هم داره نماز میخونه اما عنوان صلاتی داره اما عنوان قسمی، پس غالب جواز میشه. و اگر گفتیم امر و نهی به فرد تعلق گرفته، غالب امتناع میشه. خلاصه این دو تا نظریه چی شد؟ فرقش رو دقت کنید. میگه اگر قائل شدید که امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته، تو توهم اول میگفت تازه نزاع به وجود میاد که آیا اجتماع امر و نهی میشود یا نمیشه، از سه تا نظریه هست. اما تو توهم دوم میگه اگر قائل شده امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته، دیگه نگو نزاع پیش میاد، بلکه حتما غالب جواز باید بشه. یعنی میگه این عمل دو تا عنوان صلاتی و قصبی داره. لنگه دوم توهم عین همه، یعنی اگه قائل شدیم امر و نهی به فرد تعلق گرفته، یعنی عملی که تو خارجه، هم توهم اول میگه امتناع، یعنی نیم شده شما امر و نهی، هم توهم دوم اون دیگه مثل همه. اما باز تو توهم نگفته حالا که ممتنع است اجتماع امر و نهی، ترجیح میده جانب امر رو یا ترجیح میده جانب نهی رو، اینا باز نگفته. خب صاحب کفایه میفرمان ما نیاز به این دوتا توهم نداریم. چرا؟ میگن ما یا قائل هستیم که تعدد وجه، یعنی صلات قصبی، تعدد صورت، بالاخره این یه صورت صلاتی داره یه صورت قصبی، اگه قائل شدیم تعدد وجه اینجا هست، اگه جزء اینایی هستیم که میگم این کار متعدد است یه صورت صلاتی داری یه صورت قصبی، دیگه ما قائل میشیم به جواز، ولو اینکه بگوییم امر و نهی به فرد تعلق گرفته باشه، هیچ تأثیری نداره. ببینید ما الان کلشو میگم، فرمایششون فرمایش متینیه، ولو قائل بشیم که امر شارع به فرد تعلق گرفته، هم نظریه باطلی که گفتیم کسی نمیتونه اثباتش بکنه، اما حالا فرض کنید امر به فرد تعلق گرفته، نهی لا تقسم به فرد تعلق گرفته. متوهم چی میگفت؟ میگفت اگه به فرد تعلق گرفته حتما باید قائل به امتناع اجتماع بشه. صاحب کفایه میفهمن نه، ما میگیم به فرد تعلق گرفته و دو وجه هست، یه وجه صلاتی یه وجه قسم. اگه دو تا وجه کار حل میشه. به وجه صلاتی میگیم داره نماز میخونه، به وجه قسمی میگیم داره قسم میکنه. پس اگر تعدد وجه رو پذیرفتیم کار دیگه تمامه، ولو اینکه قائل بشیم امر و نهی به فرد تعلق گرفته. و اما عکسش، اگر قائل شدیم که امر و نهی الهی به طبیعت تعلق گرفته نه به فرد، خب نتیجتا این میشه که این آقا عملی که دارد انجام میده تو خارج، این یه عملی رو دارد انجام میده که دوتا طبیعت روش صدق کرده. خب دوتا طبیعته، اما از نظر عمل چیه؟ یه عمل بیشتر نیست. وقتی یه عمل هست چی تو میخوای بگی؟ هم صلات هم قصبه. فرض ما اینه تعدد وجه قبول نداریم. اگه قائل شدیم تعدد وجه قبول نداریم، قطعا باید بگیم این نماز با قصد با هم جمع نمیشه. حالا کدومشه باید روش حرف بزنه؟ بلکه یا صلات تنهاست یا قصد تن. مثل همون فضای سلولیه که جای نفره، وقتی جای نفره یا علی رو بردندش تو این سلول داره روش بستن، به طوری هم سفته که از آن نمیتونه بنشینه دیگه، نفر دوم جاش نمیشه دیگه. اما حالا کی؟ آیا علی رفته؟ حسن رفته؟ اینو من نمیدونم، کار اونو کار ندارم. اما میگم اگه علی رفته دیگه جای حسن نیست، اگه حسن رفته جای علی نیست. این طوری میشه. اگه ما قائل شدیم تو بحث صلات و قصد تعدد وجه نیست، نتیجه میشه تو خارج ما باید نگاه بکنیم یه فرده. خب یه فرد قابل اجتماع امر و نهی دیگه نیست دیگه، یا امر تنهاست یا نهی تنها. ولو شما بگی امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته، اثری نداره تو بحث ما. نه جهل به قصد از بس خارج اصلا. ما فرض ما اینه که میدونه، اگه جاهل باشه به قصد این فقط نماز دارد میخونه، اصلا دور اجتماع نیست. فرض مسئله اینه، این اول فرض بکنید بعد بیاد دنبال حکمش. شخصیست میدونه مکان قصبیست داره قصد میکنه و میدونه هم داره نماز میخونه، با توجه به این علم اینو مطرح میکنیم. پس اگه تعدد وجه رو نپذیرفتیم، معناش این است که عمل این آقا نمیتونی بگیم هم صلات هست هم قصبه، یک کدومشه، یا صلات تنها یا قصبه تنها. ولو قلنا به اینکه امر الهی و نهی الهی تعلق به طبیعت کرده، اون اثری نداره تو بحث ما. و اما مطلب هشتم، باب اجتماع امر و نهی یه مرحله یه ثبوت داره، یه مرحله یه اثبات. مرحله ثبوت یعنی مرحله واقع، که آیا در واقع اینجا جمع میشه یا نمیشه. اینا میگن مرحله سکوت. مرحله اثبات اینه که حالا شما که میگی من قبول دارم که این جمع شه، اما میگید من نماز رو ترجیح میدم بر قسم. میگن دلیل تو بگو، یعنی باید اثبات بکنید. مرحله اثبات مرحله استدلاله. پس ما دو مرحله رو باز روش سخن بگیم. اول مرحله ثبوت، آیا میشه دیگه کسی بین صلات و قضا جمع بکنه یا نه. مرحله اثبات اینه که شما کدومش رو اختیار میکنی، قصب رو ترجیح میدی دلیلش رو بگو، نماز رو ترجیح میدی دلیلش رو بگو، هر دو رو میگی، میگه هم نماز است هم قصبه. مثل کسی که تو نماز نگاه به نامحرم میکنه، میگه نمازشو داره میخونه، نگاه به نامحرمش هم حرامه. میگه هر دوش هم میخوای بگی، اونم دلیل میخواه. خب حالا ما تو مرحله ثبوت، تو مرحله ثبوت یه نکته ای رو اینجا میخوایم اضافه کنیم که تا الان نگفته بودیم، و اون اینه که اجتماع امر و نهی تو مرحله ثبوت مشروط به اینه که منات حکم امر و نهی تو ماده اجتماع وجود داشته باشه. ببینید منات صلاتی چیه؟ اون مصلحت صلاتیه. منات قصبی منظور اون مفسدشه، یعنی یه مفسده ای تو قصب بوده که شارع گفته لا تقصم، یه مصلحت هم تو نماز بوده که گفته صله. ما تو بحث اجتماع امر و نهی میگیم باید این صلات و اون قصب مصلحت و مفسدش دائمی باشد، حتی تو مورد تصادق، یعنی تو ماده اجتماعی که این آقای مکلف رفته تو مکان قصبی ها آقایست نماز بخونه، ولی اگه گفتی تو ماده اجتماع فقط مصلحت نمازی است، آدیه مفسده قصبی نیست، بس خارج میشه، از این بحث جدید میشه. یا گفتی تو ماده اجتماع فقط مفسده قصبی است، دیگه مصلحت صلاتی اصلا وجود نداره، خب معنیش اینه که فقط حرام است، داره قصب میکنه. الان ما اینا معتقد نیستیم. مرحله ثبوت میگیم ماده اجتماع امر و نهی تو ماده باید ملاک هر دو باشه. اسم اینم زن باب تزاحم. تو اصول یادتونه ما یه باب تعارض داریم یه باب تزاحم داریم. باب تزاحم اینه دو نفر دارن غرق میشن، من نمیتونم هر دو رو نجات بدم، اما مصلحت نجات هر دو هستا، یعنی نمیتونه بگید فقط یکشون مصلحت نجات پیدا کنه، نخه هر دو مصلحت هست، به طوری که اگه من توانایی داشتم باید هر دو رو نجات میدادم، اما من چون نمیتونم میگم چیکار کن؟ یک کدام رو. بعد میگم خب یک کدام رو کدوم انتخاب بکنن؟ هر دو هم ملاک داره، هر دو مصلحت نجات دادن داره. میگن اقوال مناتو، یعنی اگه یک کدوم از اینا منات نجاتش مصلحتش 50 تاست، یکی مصلحتش 30 تاست، اون 50 تا رو نجات بده. مثلا یکشون عالمه یکی جاهله، یکشون پیغمبره یکشون فرد عادیه. این به طور کلی باب تزاحم پس اینه که ملاک وجود داره تو ماده که با هم تصادق شده، یعنی هر دو صدق میکنه، منتها توانایی مکلف بر انجام هر دو نیست، اینو میگن تزاحم. اما تعارض چیه؟ تعارض اینه که دو تا روایت اومده ضد هم، ما میدونیم یکیش دروغه، یکی میگه نماز جمعه بخون، یکی میگه نخون، دو تا هر دوش هم روایت. من نمیتونم بگم صلات جمعه هم مصلحت داره هم مفسده داره چون میگه نخون، که نمیشه گه. اینجا میشه تعارض. تعارض باید دنبال چی باشیم؟ دنبال پیدا کردن دروغه باشیم، یعنی ببینیم این دو تا روایت ها کدوم صادر شده کدوم صادر نشده. لذا تو باب تعارض دنبال اقوال منات نمیگردیم، دنبال این میگردیم سند کدوم درسته کدوم درست نیست. تو سندها میگردیم، هر کدوم سندها درست نبود میذاریم کنار. خوز به مشتهر بین اصحابه، دنبال سند میگردیم. بعد از اینکه سند رو نشد، تو دلالت دنبال دلالت هم میگردیم. اگه یکون از دلالتش صریح بود، یکون دلالت صریح نداشت، اون صریح رو میگیریم. یکی هم دنبال کیفیت صدور میگردیم، یعنی بگم روایت اول صدر لبیان حکم الواقع، روایت دوم صدر تقیتا. تا گفتیم تقیتا میذاریمش کنار. تو باب تعارض دنبال این سه تا چیز ما میگردیم، برای اینکه رفع تعارض بکنیم، سند و دلالت و کیفیت صدور، دنبال این سه چیزی. اما تو باب تزاهم دنبال اینا نیستیم. تو باب تزاهم میدونیم که هم نجات این درسته هم نجات اون. نمیگم یک کدوم رو نباید نجات بدیم، که اونجا میگه هر دو رو باید نجات بدیم، فقط دنبال اقوال منات میگردیم. خب این باب تعارض و تزاهمه که تو اصول جای دیگه باید بحثش بکنیم. الان میخوام بگیم اجتماع امر و نهی از باب تزاهم است، نه از باب تعارض. یعنی باید فرض کنیم کسی که تو مکان قصری وایسته نماز، تو ماده جمع بین امر و نهی هنوز مصلحت نماز هست و مفسده قصر هست. وقت در این صورت است که بحث بیاد که بالاخره ما غالب اجتماع بشیم یا نشیم. اگه غالب اجتماع شدیم و قائل میشیم که این آقا هم داره نماز میخونه هم داره قصر میکنه، و اگر غالب امتناع شدیم چی میگیم؟ گفتیم نمیشه جمع بشه. وقت باید اقوال منات بگیریم، چون باب تزاهمه دیگه. باید ببینیم آیا مفسده قصر 60 تاست و مصلحت نماز 50 تاست. اگه اینطور باشه وقت مفسده یه رو میگم بذارش کنار. لذا بعد جا میگن دفع مفسده اولاست از کسب مصلحت. اینو تو روایت هم داره. و اگر اقوال منات رو نداشتیم، یعنی رفتیم خوب که بررس کردیم دیدیم مصلحت صلات 50 تاست، مفسده قسم 50 تاست، تو باب تزاهم چی میگیم؟ دو نفر که دارن غرق میشن، هر دو هم مثل همه، منم نمیتونم هر دو رو نجات بدم، میخوام یک کدومو، چی میگیم؟ میگیم تخییر. و مالک اینطوره، یک کدومو، هر کدومو میخواد نجات بده. اونجا هم همین هم میگیم. الان تو بحث اجتماع امر و نهی اگه قائل شدین مصلحت و مفسده مساوی است، غالب تخییر میشین. نکته ای که آخون اینجا میگند رو این فکر بکنید تا درس بعدمون. وقتی ما غالب تخییر میشیم، یعنی باید یکی از اینا رو انتخاب بکنه، یعنی یا باید بگیم واجب است به خاطر نماز، یا باید بگیم حرام است به خاطر قصد. تخییری میشه دیگه. آخون گفتن میتونید یه حکم سومی رو انتخاب بکنید، نه وجوب نه حرمت، اصلا بگید مستحب. گفتن اشکال نداره. آیا میشه یا نه؟ این هم از بحثای جنجال برانگیزه. ذهنتون آماده بکنید که ما میگیم نه نمیشه، اما آخون میگن چون اشکال عملی نداره، حالا بگو مستحب، آخرش تو عمل یک کدوم باید انتخاب بکنید. مثل همون نجات غریقه، اینا گفتیم واجب است اولی نجات بدی، واجب است دومی هم نجات بدی، مساوی هم هست. حالی که مساویه میشه تخییر. حالی که شد تخییر، یه مرتبه بگم اصلا از وجوب صرف نظر میکنیم، بگم یک کدوم شما نجات بده، اسمشو وجوب نذار، بگو اولا، بگو مستحب، بگو مباح، هر چی میخوای بگو. آیا میشه اینو گفت یا نه نمیشه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.